کتاب ایوب. جلسه 27، الهیات کتاب ایوب. نوشته جان والتون. این دکتر جان والتون و آموزه های او در مورد کتاب ایوب است. این جلسه 27، الهیات کتاب ایوب است. مقدمه 00 از 22 تا 00:48. اکنون آماده ایم تا الهیات کتاب ایوب را بررسی کنیم. ما در مورد هدف و پیام آن صحبت کرده ایم. ما در مورد چگونگی توصیف خدا در این کتاب صحبت کرده ایم و همه اینها عناصر مهمی هستند. اما بیایید سعی کنیم الهیات را کنار هم بگذاریم. یکی از راه‌هایی که می‌توانیم به این موضوع نزدیک شیم این است که سعی کنیم از دیدگاه‌های نادرست ایوب در مورد خدا درس بگیریم. خدا حقیر نیست. 00 از 48 تا 3:09. بنابراین بیایید با این ایده شروع کنیم که خدا حقیر است. باز هم این همون چیزی است که ایوب تمایل داشت در مورد حقیر بودن خدا فکر کند. ایوب نه تنها در مورد این احتمال که بیش از حد به پاداش‌های خدا توجه دارد، بلکه در مورد این که بیش از حد به قضاوت خدا توجه دارد، مشکوک است. ما این را در فصل 7 و در فصل 14 می‌بینیم. این ایده که ایوب خیلی خیلی عمیق ایده قضاوت خدا را حس می‌کند و این امروزه نیز کاملاً رایج است. مردم گاهی اوقات خیلی به این فکر می‌کنند که خدا بیش از حد توجه دارد، چه در مورد پاداش باشه و چه در مورد قضاوت. برای کسی که رنج می‌کشد، غیر معمول نیست که بگوید او از من چه می‌خواهد. من هر کاری که او خواسته را انجام دادم. و با این ایده که خدا به نوعی دقیق‌تر از اون چیزی خواهد بود که ما حتی می‌توانیم تصور کنیم. مردم شروع به این سوال می‌کنند که آیا خدا به یک نکته کوچک یا یک لغزش یک دهه پیش پاسخ می‌دهد و اینکه خدا هنوز هم اون را محکم نگه داشته و رها نمی‌کنه. ما واقعاً باید مراقب این روش‌های تفکر در مورد خدا باشیم. ما نمی‌خواهیم بیش از حد توجه کنیم یا فکر کنیم که خدا بیش از حد به این چیزها توجه داره. در متی ساعت 5:48 داریم که خدا کامل است و او میخواد ما نیز کامل باشیم، همونطور که خودش کامل است. اما این بدان معنا نیست که او بیرحمانه ما را به خاطر انحرافات جزئی بازخواست کند. اصلا نکته اینجا این نیست. کتاب مقدس به ما اطمینان میدهد که او نقاط ضعف ما را میدونه و میدونه که ما ضعیف هستیم، برای مثال در مزمور 103. بنابراین باید نگرانی‌های ایوب در مورد حقیر بودن خدا را تشخیص دهیم و اینکه ما نیز می‌توانیم به همین شکل نگران باشیم. واقعاً باید در مورد این نوع دیدگاه نسبت به خدا تجدید نظر کنیم. خدا ظالم نیست. آل عمران 0:9-8:02. رویکرد دیگری که در ایوب می‌یابیم این است که ایوب در واقع خدا را ناعادلانه می‌داند. ادعاهای ایوب مبنی بر اینکه اعمال خدا را نمیتوان انکار کرد، در قلب اظهارات اولیه او، ساعت 1:21، ساعت 20:10 قرار دارد. اما این واقعاً فقط یک موضع موقت برای ایوب است. او در نهایت سعی میکند خدا را به خاطر عدالت راههایش پاسخگو کند. به یاد داشته باشید، او خواستار جلسه دادرسی در دادگاه است. او خدا را به سوء استفاده از قدرت متهم میکند. یک گزار ظریف از اینکه اگر مسئله عدالت باشه چه کسی میتونه او رو به چالش بکشه، یعنی ایوب ساعت 9:19 به اینکه او هم بیگناهان و هم شریران رو نابود میکنه وجود داره. این فقط 3 بعد در ایوب ساعت 9:22 است. در ساعت 19:07 ایوب ادعا میکند که هیچ مشیتی وجود نداره. مشیتی کلمه عبری برای عدالت است. و در 27:2 او ادعا می کند که خدا مشیتی را از او دریغ کرده است. ما همچنین می توانیم این را در 34:5 ببینیم. بنابراین این ایده این است که خدا در برابر آنچه که باید به طور منطقی از او انتظار داشت ایستادگی نمی کند. در فصل 16:9-14 او اتهامات خود علیه خدا را به عنوان یک مهاجم، یک مخالف، یک خائن و یک جنگجوی بیرحم ردیف می کند. سرزنش ایوب توسط خدا در فصل 40:8 روشن می‌کند که ایوب خدا را عادل ندانسته است. باز هم این اغلب مشخصه واکنش‌های مدرن ما است، زمانی که زندگی اونطور که فکر می‌کنیم باید پیش نرود. وقتی چیزهایی را در سراسر جهان می‌بینیم که واقعاً ما را آزار می‌دهند، مشخصه ماست که شروع به فکر کردن کنیم که خدا به نوعی از استانداردهایی که باید رعایت کند عقب مانده است. اما اگر در هر شرایطی که در زندگی با آن روبرو میشیم انتظار عدالت داشته باشیم، ناگزیر ناامید خواهیم شد. و در ناامیدی مان این ناامیدی میتواند خدا را در مرکز توجه خود قرار دهد. مشکل این است که ما همچنین این فرض را پذیرفته ایم که اگر عدالت از جانب خدا جاری میشه و او قادر مطلق است، پس باید انتظار داشته باشیم که تجربه ما روز به روز منعکس کننده عدالت خدا باشه. ما به راحتی این گونه فکر میکنیم. نقص این تفکر این است که فرض میکند کیهان با صفات خدا مهر خورده است. این دیدگاهی از کتابهای دور ریختنی است. اشتباه این است که فکر کنیم نقشه خدا هر روز برای اطمینان از اجرای عدالت است. ما اشتباه میکنیم که فکر میکنیم این نقش خداست. این دقیقاً کاری نیست که او انجام میدهد. وقتی عدالت در زندگی ما اجرا نمی شود، به راحتی می توان نتیجه گرفت که خدا تصمیم می گیرد، اما عدالت محرک اون تصمیمات نیست. اگر او بدون هدایت عدالت قدرت را اعمال کند، آنگاه مانند موجود آشوبگری می شود که عیوب او را به تصویر می کشد. به این ترتیب او نظم نمی آورد. او منبع نظم نیست. در عوض او نمایانگر بی نظمی است. در این جهانی که هر سه ویژگی نظم، بی‌نظمی و بی‌نظمی را دارد، عدالت نمی‌تواند حکومت کند. بنابراین به یاد داشته باشید، جایگزینی که ما پیشنهاد کرده‌ایم این است که طراحی خدا بازتابی از حکمت اوست. او منبع و مرکز نظم است، اما نه بی‌نظمی و نه بی‌نظمی خارج از کنترل او نیستند. خدا را نمی‌توان بر اساس یک استاندارد بیرونی ارزیابی کرد، زیرا این امر او را وابسته به آن استاندارد می‌کند. جایگاه ما این نیست که خدا را پاسخگو نگه داریم. این نیست که او را به پاسخگویی فرا بخوانیم، زیرا انجام این کار در نهایت خدا را کمتر از خدا تفسیر می‌کند. خدا را نمی‌توان دستکاری کرد. ساعت 8:02 منفی 11 صفر صفر. ایوب همچنین نشان می‌دهد که معتقد است می‌توان خدا را دستکاری کرد. ایوب خدا را به اندازه کافی به حاشیه رانده شده می‌داند که می‌توان او را دستکاری کرد. ایوب سعی کرده بود با خدا وارد مذاکره شود، او را به دادگاه بکشاند و شکست خورده بود. بنابراین از او استفاده می کند. این همان سوگند بیگناهی در فصل 31 است. ایوب در آن مرحله دیگر باور ندارد که عدالت را از جانب خدا خواهد یافت. او اکنون با بازیابی تعادل در جامعه به دنبال نوعی انسجام است. این همان کاری است که سوگند بیگناهی او سعی در انجام آن دارد. او تمام جرایمی را که مرتکب نشده است، برمی‌شمرد و اساساً از خدا دعوت می‌کند که اگر واقعاً به هر یک از اون جرایم گناهکار است و سکوت خدا همچنان پابرجاست، او را بکشد. سکوت خدا علیه ایوب عمل کرده بود و ایوب سعی می‌کند از این به نفع خود استفاده کند. او قصد دارد با وادار کردن آنها به اقدام، دست خدا را به زور باز کند یا اینکه در سکوت خدا، ایوب به حقانیت خود دست یابد. در سکوت خدا، او به طور ضمنی و منفعلان ایوب را تبریه می کرد. اگر ثابت شود که نابودی اولیه ایوب توسط خدا غیر قابل توجیه است، بنابراین خدا در سیاستهایش ناسازگار به نظر می رسد. اگر اصل انتقام سیاستهای او را تعریف کند، آبروی ایوب حفظ می شود، در حالی که آبروی خدا از بین می رود. در ایوب 1:4-5 ما زیاد در مورد اون صحبت کردهایم رفتار ایوب نشان می‌دهد که او معتقد است می‌توان خدا را مدیریت کرد. او به این باور رسیده است که می‌توان در رویکردهای آینی از خدا پیشی گرفت. خطر این است که ممکن است به این باور برسیم که خدا ممکن است در انتظارات خود بیش از حد توجه کند. ایوب از خود می‌پرسد که آیا خدا بی‌تفاوت، خشن، مشغول یا شاید حتی بی‌کفایت است؟ امروزه برای ما بسیار آسان است که باور کنیم خدا را میتوان دستکاری کرد، چه از طریق بخشش ما، حضور در کلیسا، عبادت ما یا اجرای سختگیران ما از قوانین مسیحی که به نوعی میتوانیم خدا را دستکاری کنیم تا کاری را که میخواهیم انجام دهد. این یک طرز فکر منفعت محور است و ما نمیتوانیم. ما نباید آن را در خودمان تحمل کنیم. نتیجه گیری ساعت 11:56. بنابراین بسیاری از الهیاتی که از کتاب ایوب دریافت می‌کنیم زمانی حاصل می‌شود که ما اشتباهات ایوب در تفکر درباره خدا را تشخیص می‌دهیم، همون تمایلات را در خودمان نیز تشخیص می‌دهیم و سپس یک الهیات خوب که از کتاب بیرون می‌آید می‌تواند به ما کمک کند تا اون تصورات غلط درباره خدا را اصلاح کنیم و مطمئن شویم که آنها شیوه تفکر خودمان را مشخص نمی‌کنند. البته الهیات این کتاب فراتر از تصویر خدا به تصویر رنج می‌پردازد و ما در بخش بعدی توجه خود را به الهیات رنج در کتاب ایوب معطوف خواهیم کرد. این دکتر جان والتون و آموزه های او در مورد کتاب عیوب است. این جلسه 27 الهیات کتاب عیوب است. ساعت 11:56